أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. در باب اطعمه و اشربه عرض کردیم خدمت شما که دو آیه مورد تمسک ما میتونه باشه برای آنچه که مضر به بدن هست و امام در مسئله 2 تا 6 فروعات مختلف اون رو بیان کردن و فرمودن که آنچه که ماهیت و هویت اضرارش ثابت شد حرامه. من این رو دیروزم تکرار کردم، تقاضا میکنم تو نوشته هاتون بنویسید باید اضرارش مسجل شود، اما فعلا او قوتن، یعنی امکان دارد یه چیزی درست بکنید الان که میخورید ضرر بزنه، یه چیزی درست کنید الان بخورید 1 ماه دیگه ضرر بزنه، اون گرد سرطانزایی که برای اون گروه منحرف فرستاده بودن و این گرد رو میریختن تو کفش شخصیت پاشو میکرد توش، 1 سال دیگه سرطان میگرد از بیرون وارد کرده بود. حالا اون گروه کثیف و آلوده رو که حکم اعدام هم اجرا شد روشون نمیگیم، اسم نمیبریم. به هر صورت یه وقت این از قدیم هم بوده، یک سمی رو به این آقا میدادن همه الان دیوانه میشد، یه وقت سمی رو میدادن 1 هفته دیگه دیوانه میشد. اون چه که ملاک هست اینه که اضرار قطعی باشد. حالا در مورد شکش هم میرسیم، فعلا امام موارد قطعی رو داره میگه که در مواردی که اضرار قطعیست ولو بالقوه اینا حرامه. با شرایط اضرار، شرایطش هم دقت کنید، یه وقت به دفعت واحده مضره، همون دفعت واحدش حرامه، یه وقت به دفعاتش مضره، دفعاتش مضره، یعنی ما نظر امام رو داریم میگیم. ما مستندش عرض کردیم که هم روایات مختلف در ابواب مختلفه که حالا وارد میشیم بعد از این دو آیه، هم 2 تا آیه داشتیم. 2 آیه‌ای که ما داشتیم یکی لا تقتلوا انفسکم بود که دیدید لا تقتلوا انفسکم روایاتی که از ائمه در برهان و جاهای دیگه زید این آیه اومده، میگه این مسلمون ها، خب معلوم موضع مسلمون ها در قبال کفار چی بود، اونا نقشه میکشیدن با اینا، رفاقت میکردن به بهانه های مختلف، اینا رو میبردن تو خودشون بعد میکشتندشون. خدا به پیغمبر فرمود به اینا بگو لا تقتلوا انفسکم، چرا خودتونو به کشتن میدید؟ خب این مرحله عالیه اضرار به نفسه. مراحل سافلش رو شما در روایاتی که شما دارید با اطلاق هلاکت، بله روایاتی که اطلاق لفظ تهلکه رو داره، روایات متعدده، بعضی این روایات در ارتباط با همسرداری است، ما با اونا کاری نداریم. یعنی شما وقتی تهلکه رو سرچ میکنید در کل روایات وسائل و غیر روایات، بخشی از این روایات در مورد تعامل مرد با زنش هست که میفرماد اینها تهلکه است. اطلاق تهلکه در اونجا یعنی شما زندگی دونه دارید به هم میریزید، اصلا مربوط به تناول و خوردن نیست. ما بحثمون اطعمه و اشرب است، لذا از این باب ما کامل میگذریم. اما در بعضی از این روایاتی که اطلاق تهلکه شده، اونجاهاییست که انسان ضرر به نفسش میرسونه. مثلا ببینید حرمت مناکحته لأن فیها الالغاء بالأیدی الى التهلکه، مثل اونجاهایی که مثلا میگه که انسانهای پاک نرن با زانی ازدواج بکنن. یه روایات اونجاها اصلا بحث، حالا در همون جا میتونید استفاده بکنید، اونجا یه نوع اضرار به نفسه ها، یعنی شما نسلتون رو در خطر میندازید، اونجا هم میتونید، اما مستقیم دلالت نمی کنه. اما در بعضی جاها این اطلاق تهلکه اطلاق مستقیمی است برای مواردی که ما دنبالش میگم. هفت جا در روایات اطلاق تهلکه شده. در این هفت جا بعضی جاهاش فقط دلالت میکنه. الان من یک جا رو خدمت شما بیارم آدرس بدم برای شما، مجلد بله روایت 33 519 33 519 و 520 عن سکونی عن جعفر عن ابی عن علی علیه السلام قال الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه، که ما حالا در اون باب مشتبه این روایت رو بهش استدلال میکنیم. عرض کردیم در جاهایی که اضرار قطعی است، حالا بالفعل یا بالقوه، امام فرمودن حرامه، ما در جایی که شبهه دارید و شک دارید که اضرار هست یا نه، به این دسته از روایات استدلال خواهیم کرد که الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فل حلکه یا فت تهلکه، هر دوش هست. من حالا نوع روایات رو دارم عرض میکنم خدمت شما، باز نوع دیگری از این روایات رو خدمت شما بیارم. ببینید روایت 27847 باب و استحباب الاقتصاد فی النفقه، پیدا کردیم؟ بله؟ عددش 27847 پیدا کردیم؟ ببینید ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد و سهل ابن زیاد جمیعاً ان ابن محبوب ان یونس ابن یعقوب ان حماد اللحام ان ابی عبدالله علیه السلام قال لو ان رجلا انفق ما فی یدیه فی سبیل من سبل الله ما کان احسن. امام فرمودن اگر یه آدمی هر چی داره داد رفت کاملا. ببینید شما مسئله امیرالمومنین رو با اینا قاطی نکنید. امیرالمومنین خودشون فرمودن شما مسلمون ها هیچ کدام مثل من نمیتونید باشید. اون امام معصوم بود و حسابش جدا. اما اینجا روایت رو ببینید، لو ان رجلا انفق ما فی یده، اگر یه آدم پیدا شد هر چه داد داشت انفاق کرد، هیچی نگذاشت برای خودش. حضرت می فرمان که ما کان احسن، کار درستی نکرد. ولا وفقه، این آدم موفقی هم نیست. علیس الله یقول ولا تلقو به ایدیکم الی تهلکه. آیا ندیدید قرآن چی گفت؟ که با دست خودتون به خودتون آسیب نزنید. ببینید اینجا استدلال به این آیه شده، یعنی اضرار، یعنی امام علیه السلام میخوان بگن کسی که بی تدبیره، تمام موجودیشو در آن واحد همشو از زندگیش خارج میکنه و خودشو مفلس میکنه، این آدم موفقی نیست. آدم موفق اونیست که با تدبیر صدقه میده، با تدبیر انفاق میکنه، جوری انفاق میکنه که همیشه انفاق بکنه. یک کسی میاد سرمایش رو استفاده میکنه، به صورت مرتب انفاق میکنه به فقرا، این موفقه. یا یک کسی که تمام سرمایش رو یهو خرج کنه و دیگه نتونه کمک کنه به دیگران، امام میفرمان این آدم مقتصدی نیست، آدم موفق. این اضرار به خودش رسونده، یعنی زندگیش رو به خطر رسونده. ببینید اطلاق تهلکه انجام شده. بله؟ ظاهر آیه چیه؟ خب بله، ظاهر اینه، ظاهر اینه، ظاهر همین جاهاست. خب ما عرضمون این هست که شما در استدلال اضرار به نفس با کلیت لا تلقو به ایدیکم الی تهلکه میشه گفت ضرر به خودتون برسونید حرامه. حالا از مصادیقش ضرر مالی هم یکیشه. آیات قرآن درست شأن نزولش مصادیقی هم که بوده، اما آیات یک خط مشی کلی و کلیات کبروی است برای درست زندگی کردن انسان، لذا هیچ منافاتی ندارد که مصداق آیه لا تلقو به ایدیکم و شأن نزول در مباحث مالی بوده، یا در اونجا روایت رو دیدی که اینها میرفتن خودشونو به کشتن میدادن، آمد لا تقتلوا انفسکم، اما اینها به عنوان سرفصل های شریعت بیاد کلیات کبروی بشه برای بستن نظامات اجتماعی، نظامات سیاسی، نظامات تربیتی، نظامات اجتماعی و زندگی و معیشتی. اینا میتونه نظام برای ما درست کنه. یعنی این کلیت های لا تلقو به ایدیکم الی تهلکه میتونه نظام اقتصادی برای ما درست بکنه. اگر این رو پذیرفتیم وقت عبور میکنیم از شأن نزول و میگیم هم لا تقتلوا انفسکم به درد مبحث ما میخوره و میشه استناد بش کرد، هم لا تلقو به ایدیکم الی تهلکه در مواردی که اضرار به نفس قطعی است ولو بالقوه است، اینها بهترین دلیل سند معتبر و ظهورم حداقل ظهور در این مباحث هم دارد. ممکنه بگید نص نیست، اما ظهورش رو میتونید بپذیرید و ظهور آیات برای ما حجت، سندش هم قطعی است. خب ادله دیگری که شما میتونید پیدا بکنید و استدلال بهش بکنید، ادله ایست که اضرار به نفس را حکایت میکنه. اضرار همین دلیل به حضورتون عارضم که لا ضرر و لا ضراری که در روایات اومده، تقریبا 42 مورد کلمه اضرار در روایات آمده که یکی از مواردش همین موردی است که امام از پیامبر نقل کردن که پیامبر حدیث مربوط به سموره رو مطرح کردن که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. این میتونه یک کلیت کبرا باشه که هر جا که صادق شد اضرار اونجا حرام است، لا ضرر و لا ضرار، یعنی هر جا که صادق شد اضرار قطعا حرمت هم به دنبالش آمده، چون لا ضرر نفی جنس شد، ما ماهیت ضرر نداریم، یعنی اگر کسی بیع ضرری کرد اضرار به دیگری رسون اینا حرامه و اینها میتونه بهترین دلیل برای به حضورتون عارضم موضوع بحث ما باشه که بحث اطعمه و اشربه است. حالا من اجازه بدید که چند مورد از این مواردی که بحث اضرار کرده برای شما بیارم. مثلا ببینید باب و استحباب ترک مازاد علی قدر ضروره عن دنیا، روایت 20844 که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن ابن بکیر، ابن بکیر مشکل داشت این مقدار توثیقش رو تأیید نکردن، اما خب ابن ابی عمیر دیگه، فقهایی که روایات ابن ابی عمیر رو عمل میکنن این روایت هم میتونن عمل کنن، اما با مبنایی که حقیر اعلام کردن در باب تعادل و تراجی عرض کردم ابن ابی عمیر روایات مرسلش رو که راویان بعد از خودش رو حذف میکنه ما عملش میکنیم، اما جاهایی که نقل کرده چون مواردیست که از ضعاف هم نقل میکنه ما بر اساس بررسی رجالی تصمیم میگیریم، این یکی از همون جاهاست، یعنی ابن ابی عمر از ابن بکیر نقل میکنه و ابن بکیر توثیق نداره، ما نمیتونیم حالا ولو بعضی این روایت رو صحیح بدونن. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی طلب دنیا اضرار بالآخره و فی طلب الآخرت اضرار به دنیا، فعذر رو به دنیا فانها احق بالاضرار، اگر اضرار به عنوان یک کلیت کبرا نه شده آیا این اضرار چیه؟ نه، این اضرار قرینه هست که اون اضرار قضیه کلیه کبروی ما نیست، این تو خود روایت میفهمونه اضرار یعنی چه. من یه مثال براتون بزنم، مردمم میگن ها میگن که میگه من امروز چند میلیون به خسارت وارد شد، ضرر به وارد شد، حالا هر کس اینو میشنوه فکر میکنه واقعا مثلا اموالش آتیش گرفت، ولی بعد که بهش میگو که چطور چند میلیون خسارت کردی میگه کاروانی بنا بود بیان از ما خرید کنن نمیدن خرید کنن، این که اضرار نیست که، این عدم المنفعته، این عدم المنفعته، اضرار یعنی خسارت. لذا روایاتی که میرید بررسی میکنید و استفاده میخواید ازش بکنید روایات رو مواظب باشید که اضرار به معنای عدم المنفعت نباشه، اضرار به معنای خسارت، اضرار به معنای خسارت حرام هست. و شما با توجه به همه این روایاتی که در بحث اضرار مطرح میشه، که حالا اون حدیث لا ضرر ولا ضرار رو هم من بابش رو بیارم، چند تا روایت دیگه هم اونجا بود، اونها هم بله عدم جواز، بر باب و عدم جواز الاضرار بالمسلم و ان من کان له نخلتون، که همین بابیه که تو لا ضرر و لا ضرار استناد بهش کردیم. روایاتی هم که در این باب هست به حضورتون عارضم که 5 تا روایته. این 5 تا روایت ببینید، درسته که راجع به ثمر و نخله، اما اضرار است. این به عنوان یک قانون و یک قاعده کلیه میتونه کبرایی برای شما درست میکنه که در اطعمه و اشربه هم هر نوع تناولی که مضر بود در اسلام این اضرار، چه اضرار لنفس چه اضرار للغیر، که ظهورش یعنی نسش، نس این عبارات اضرار به غیره، اما میتونه شامل اضرار به نفسم بشود. بنابراین با جمع‌بندی همه روایاتی که چه از هلکت گفته، چه از قتل گفته، چه از اضرار گفته، به زمینه روایتی که در تحف العقول بود که شاخص‌ترین روایت ما در مبنای فتوای امام از مسئله 2 تا 6، شاخصترین مبنا و دلیل روایت تحف العقوله. من تقاضام اینه که روایت تحف العقول رو در اون بخشی که صاحب جواهر خصوصا بیان کرده این رو دقت کنید. ببینید روایت خیلی طولانی بود، اما اون بخشی که صاحب جواهر نقل کرده این هست، می‌فرماد که کل شیء یکون فیه المضرة علی بدن الانسان، این عین عبارت ها، عین روایت که امام صادق می‌فرماد، من الحبوب و الثمار حرام اکله الا فی حال ضرورت، که فی حال ضرورت رو امام هم فرمود امکان داره شما خدا نکرده سرطان داری باید شیمی درمان بشی، خب بله ضرر میرسونه، تمام پیازای موهای شما رو میسوزونه و میریزه، ولی این یه هدف بالاتری دارد، یه هدف عقلایی و اون میخواد تومور شما رو حل بکنه. امام فرمودن که هر چیزی که ضرر برسونه حرامه الا فی حال ضرورت، که فی حال ضروره او وقت شما پا را میتونید قطع کنید برای اینکه این دیابت قلب رو از کار نندازه، شیمی درمان بشید برای اینکه کلیه و قلب رو تومور گرفته میخواید اصلاح بشه، الا انقار و ما کان من صنوف البقول مما فیه المضره علی الانسان فی اکله. ببینید در روایت تحف العقول دیگه دست میذاره رو مورد، نظیر و بقول سموم القاتله، یه وقت سمیست که میکشه و نظیر و دفلی، دفلی گفتن اون خرزهره است، همین بوته هایی که از زمین میرویه و میدونید خرزهره از خاصیتاش اینه که این خرزره در هر خونه باشه حیوانات کشنده اطراف این درخت جمع نمیشن، چون خود این درخت خرزره زهری داره که اونها رو آسیب میرسونه. و غیر ذالک من صنوف سم القاتل، یعنی هر نوع سم، فحرام اکلو بنابراین اون چه که در نوشته هاتون میارید شاخصترین دلیل بعد از دعای سوره نسا و بقره که لا تلقوا به ایدیکم الى تهلکه ولا تقتلوا انفسکم، غیر از این دوتا آیه شاخصترین دلیل روایت تحف العقوله. روایت تحف العقول مبنای تمام فروعی است که امام در مسئله 2 تا 4 در تحریر الوسیله بیان کردن. سندش که به اعتبار این که متواترن نقل شده و مشهور و همه فقها بهش استناد کردن، شهرت فتوایی و عملی دارد، حجت دلالتش هم فی غایت صحت و الالوهیه. یعنی روایت تحف العقول روایتی است که مرحوم شیخ انصاری تمام مکاسبش رو بر اساس این روایت میاد شکل میده و استدلال میکنه. بنابراین مبنای فتاوای امام درست منطبق با این روایت تحف العقوله و هیچ جای شک و شبهه ای نیست. بقیه کلام در این که امام فرمودن که به هر شکل مضر حرامه و در غیر اون شکل حرام نیست، ما در بعضی جاها میبینیم که حرمتش رو مطلقا گفتن و حال اون که مطلقا مضر نیست، اونا باید دلیل حرمتش رو جای دیگه بری بگردی. مثل خمر، اگر خمر را شما لل اسکار کسی گفت حرام است، بعد گفت کثیرش مسکره قلیلش مسکر نیست. این خلطا را مواظب باشید، عمدن دارم این رو مثال میزنم. میاد میگه آقا فقها رو چرا حرام کردی؟ تنقیح مناط کردم. چطور تنقیح مناط کردم؟ گفتم الخمر حرامون لانه مسکر، فقا هم مسکره پس حرامه. وقت میگه من در بررسی ها فهمیدم که فقا و خمر قلیلش مسکر نیست، چرا حرام کردید این رو؟ اینجا 2 تا بحث فقها ها کردن. یه بحث کردن که ما کان کثیره حرام فقلیله حرام، این رو امام قبول نکرده. میبینید تو فتواهاش گفت اگر کثیرش مضره همون کثیرش حرام. اینا باید دلیل حرمت خمر رو برید تو نجاستش ثابت کنید. بگید الخمر یکی از مصادیق نجاسته و نجس، قلیلش نجسه کثیرش هم نجسه. بنابراین اگر خمر قلیلش نجسه لال اسکارهی بل نجاستهی، و اگر شما اسکار فقاع را به تمسک به اسکار خمر حرام کردید، اونجا اگر تونستید نجاست فقاع را ثابت کنید با مبنای امام قلیلش هم حرامه، نتونستید نجاستش را ثابت کنید قلیلش را نمیتونی بگی حرامه. یعنی فرق بین آب جو و آب انگوری که قلیده اینجا حاصل میشه، که در آب انگوری که ازا قلا و سار خمرن قلیلش یحرمو لنجاستهی، اما آب جو اگر نقلی و نجاستش ثابت نشد کثیرش اگر مضر و مسکره حرام میشه، و قلیلش اگر نجاستش رو ثابت نکردید رو مبنای امام حرام نمیشه. ما با مبنای امام با شما صحبت کردیم، اما مبنای بقیه فقها و فتاواشون انشاءالله یکی 2 روز انشاءالله مصدقتون میشیم، نظر بقیه فقها رو هم میگیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.